سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان خواستار توقف دستگیری‌های فعالان زن افغان شده است. خانم امیری این اظهارات را در واکنش به خبرهای ناپدید شدن دو فعال زن در کابل کرده که طالبان به آن متهم شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز اعلام کرد که دو فعال زن در 24 ساعت گذشته در کابل مفقود شدند و از وزارت داخله طالبان خواستار اطلاعات فوری در مورد شد. زهرا محمدی و مرسل عیار دو تن از فعالان زن که در تظاهرات کابل شرکت کرده بودند تا هنوز مفقود الاثر هستند. طالبان رسما دستگیری این فعالان زن را تایید نکردند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 300 رسانه در این کشور بسته شدند. این فدراسیون دیروز همچنان گفت که در بیش از 5 ماه گذشته هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را در افغانستان از دست دادند. در این حال برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که اظهارات مقام‌های طالبان در مورد تطبیق قانون سابق رسانه‌های همگانی امیدوارکننده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید که با قطر در مورد آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده. اداره بین‌المللی هوانوردی در اعلامیه در وبسایت خود به نقل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بر اساس توافق شرکت‌های هوایی افغانستان و قطر و پایتخت‌های این دو کشور پروازها را اجرا خواهند کرد. گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1 میلیون افغان در ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. به دلیل تشدید اقدامات پاکستان در زمینه تحکیم سرحداتش، رفتن افغان‌ها به ایران افزایش یافته. گسترش فقر و بیکاری در افغانستان باعث شده که مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه بیشتر شود. پلیس پاکستان کشته شدن 2 عسکر و زخمی شدن 2 عسکر دیگر را در یک حمله مسلحانه در نوشهره ایالت خیبر پختونخوا این کشور تایید کرده. پلیس در اعلامیه گفته که این حمله روز پنجشنبه در منطقه تانه جلوزای رخ داده است. در اعلامیه گفته شده که افراد مسلح بر یک موتر پلیس تیراندازی کرده و از محل رویداد متواری شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این حال مقامات ایالت بلوچستان پاکستان روز گذشته تایید کردند که تعداد عساکر پاکستانی که در حملات اخیر جنگجویان مسلح بر پایگاه‌های نظامی کشته شدند و 12 تن رسیده است. گروه جدایی طلبان بلوچ و اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حملات روز گذشته در بلوچستان را بر عهده گرفته، ادعا کردند که بیش از 50 عسکر پاکستانی را کشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان یک حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. این حمله در ولایت ادلیب صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الهاشمی 31 اکتبر سال 2019 چند روز پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر سابق داعش به حیث جانشین او انتخاب شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای میانجیگری در بنبست موجود بین کیف و مسکو استقبال کرد. اردوغان دیروز در جریان سفر به کیف گفت ترکیه آماده است تا برای پایان بخشیدن به بحران بین دو کشور دوست که همسایه ترکیه در بحیره سیاه هستند نقش خود را انجام دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این ابتکار اردوغان تشکر کرده. اردوغان آخرین رهبر یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است که برای کاهش تنش‌ها در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین از کیف بازدید می‌کند. ناتو مسکو را به استقرار حدود 30,000 نظامی در بلاروس متهم کرده. میگوید روسیه با استقرار بیش از 100,000 عسکر در امتداد سرحداتش حمله بر اوکراین را طرح‌ریزی کرده، اما روسیه ادعای طرح‌ریزی حمله بر اوکراین را رد کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا اکنون صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. این نهاد همچنان گفته که در جریان اضافه از 5 ماه هزاران ژورنالیست و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. این سروی از سوی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان در 33 ولایت این کشور انجام شده است. در بیانیه آمده که از وضعیت موجود در افغانستان روزنامه ها خیلی متاثر شدند. از جمله 114 روزنامه صرف 20 روزنامه چاپ می شوند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که بر اساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 132 رادیو و 49 رسانه آنلاین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه می خوانیم که از میان بیش از 5000 تن که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه ها کار می کردند، اکنون صرف تنها 2234 خبرنگار کار می کنند. 72% کسانی که وظایفشان را در رسانه ها از دست دادند زنان هستند. آنتونی بلینجر، سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، گفته که برای اولین بار از اطلاعات جمع آوری شده در 33 ولایت می توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه نگاری در افغانستان تأثیر می گذارد مشاهده کنند. او افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود را از دست دادن یا مجبور به فرار شدن، بلکه برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می شوند نیز فاجعه بار است. طالبان درباره نتایج این سروی در خصوص وضعیت رسانه ها در افغانستان هنوز تبصره نکردند. از سوی دیگر عزیز احمد تسل، عضو بورد پرس کلاب کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات فراوان روبرو هستند. او افزود:
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم و اطلاعاتی که باید ما از حکومت طالبان به دست بیاریم متاسفانه دشوار است. اما باز هم سخنرانی اخیر ذبیح‌الله مجاهد یک امیدواری پیدا کردن که اونها گفتن که ما در قانون رسانه های افغانستان تغییر نمیاریم.
مقام های حکومت طالبان روز چهارشنبه گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی قابل اجرا بوده و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که پس از ایجاد دوباره این کمیسیون هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از جامعه جهانی خواسته است که از ژورنالیستان در افغانستان حمایت کند تا آنها آنچه را در افغانستان روی می دهد انعکاس دهند. او گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که خبرنگاران و خانواده های آنها با آن مواجه هستند رسیدگی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته که یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام سابق افغانستان دریافت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افراد سابقه بوده و به افراد امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا
شخصی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان سه برادرزاده اش از سوی طالبان در ولایت غور کشته شدند. او میگوید که یکی از برادرزاده هایش به نام محمود عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود و برادرزاده دیگرش هم عضو خیزش های مردمی بود.
از افراد سابقه بوده و به افراد امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا به یک عروسی آمده بودن، از عروسی ورگشتن به طرف خانه اصلی خود میرفتن، یا مسیر را دیگه مجاهدات کمی گرفتن زدن دو نفر به همون اصلا شهید میشه، یک تخمک 12 ساله زخمی میشه.
از آغاز حکومت طالبان در 15 اگست گزارش های متعددی از قتل نظامیان پیشین منتشر شده و بیشتر خانواده های این نظامیان طالبان را عامل کشته شدن آنان می دانند. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل در بخشی از گزارشی که دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان فرستاده گفته که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود گزارش را درباره وضعیت افغانستان تا 31 جنوری به این شورا بسپارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان درباره این گزارش سرمنشی سازمان ملل به سوالات ما پاسخ نداد، اما در گذشته حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را رد کرده بودند. یوناما همچنان در 30 جنوری سال روان اعلام کرده بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 100 تن از اعضا و نظامیان حکومت پیشین و افراد همکار با نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 2/3 این افراد به دست طالبان و هواداران این گروه و بدون محاکمه کشته شدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
بنیاد ملی ادبیات کودک در افغانستان می گوید که دوباره آغاز به فعالیت خواهد کرد. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است، تا اکنون 500 عنوان کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که می‌خوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب‌ها کار خواهد کردیم و با تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
او میگوید که آنها قبلا کتاب‌های را با قیمت‌های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی‌کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک، ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می‌داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است، به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله می ادبیات کودک پرورش می‌یابد و کودکایی که داستان و شعر ایجاد می‌خوانند، اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود استاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. اما قبل از آن گزارش داریم در مورد این که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز مسابقه دارد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی امروز تیم زیر 19 سال این کشور برای به دست آوردن مقام سوم رقابت‌های جام جهانی است. رئیس احمد زئی سرمربی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این بازی را مهم دانست و گفت:
فکر می کنم در این میدان که بازی برگزار می شود برنده شدن قرعه بسیار نقش دارد و دیگر ده اوور نخست که بتنگ اول باشد یا بالنگ، بعد از آوردن آن به هر دو تیم بسیار